기다리래.
هر جایی که هستید سلامت باشید و اگر شنونده رادیو گفتگو هستید خیلی متشکرم میشیم با ما در ارتباط باشید. و اما همکارانم آماده هستند بدون خط خوردگی امشب رو همراه شما باشند.
بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
به نام یگانه اسی بخش سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه برنامه بدون خط خوردگی. من رضا فراخی خوشحالم که با برنامه دیگر در 26 آبان ماه باز هم در خدمت شما هستم. بریم به سراغ موضوعاتی که در برنامه امشب با آنها خواهیم پرداخت. اهمیت سفر لاریجانی به منطقه همزمان با زلزله سیاسی در تل‌آویو. سلطنت طلب، معاند و بازی همزمان نتانیاهو. دونالد ترامپ و ادعای جدید عجیب او برای آینده. ابعاد و واکنش های عرضه بنزین سوپر به قیمت آزاد. رهاورد سفر گروسی. پیشنهاد جوزف بورل برای وضع تحریم های جدید علیه رژیم صهیونیستی. یه بار دیگه میخوام در واقع سوال پرمکی رو همون اول برنامه خدمتتون عرض کنم. اگر بخوای یک صفت به نخست وزیر رژیم صهیونیستی بدهید، او چه صفت؟ آن چه صفتی است؟ یک قصاب غزه، دو کودک کش، سه سگهار، چهار هر سه مورد، 3010-35. یه نگاهی داشته باشیم در همین ابتدای برنامه به خبرها و ببینیم که در واقع در دنیا چه خبرهایی عرضم به خدمت شما در صدر رسانه ها قرار گرفته. رئیس جمهور از ضرورت آغاز نهضت صرفه‌جویی در مصرف انرژی صحبت کرده و خبرهای دیگری هم داریم درباره مسببه راهکارهای استرایی برای رفع ناترازی گاز و همچنین خبرهایی در مورد عرضم به خدمت شما ثبت بالاترین نصاب تولید در گاز، تولید گاز در پارس جنوبی. یه بار یه سوال پرمکی رو خدمتتون عرض می‌کنم. از طریق پاسخ به این سوال و ارسال گزینه مورد نظر در بحث امشب رادیو گفتگو برنامه بدون خط خوردگی مشارکت بفرمایید. اگر بخواهید یک صفت به نخست وزیر رژیم صهیونیستی بدهید، آن چه صفتی است؟ یک قصاب غزه، دو کودک کش، سه سگهار، چهار هر سه مورد، 3010-35. منتظر ارسال گزینه مورد نظر شما هستم. خب بریم به سراغ فیلمی که به تازگی نتانیاهو منتشر کرده و در این فیلم سعی میکنه مستقیما با مردم ایران صحبت کنه و به برخی از موضوعات هم اشاره داره. میخوایم در این باره گفتگو کنیم با آقای دکتر حسن لاستیاردی، کارشناس مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب.
به نام خدا، منم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون عرض سلام و شب بخیر دارم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، در گام اول این سوال مطرح میشود که چرا رژیم صهیونیستی تو این چند وقت سعی کرده وارد گفتگوی مستقیم با مردم ایران بشه؟ مثلا چند تا فرد فارسی زبان تربیت کرده که مسلط هم هستن به زبان فارسی و درباره مثلا بعضی از موضوعات مستقیما با مردم ایران صحبت میکنن، پیوند میزنن به موضوعات اقتصادی و اخیرا هم خود نتانیاهو داره این رفتار رو تکرار میکنه. دلیل این مسئله از سوی رژیم صهیونیستی چه هستش؟ دلیل اتخاذ این روی کرد؟
ببینید، همونجوری که مستحضر هستید، به اصطلاح یکی از راهای تاثیرگذاری یا نفوذ یا به نوعی ارتباط، خدمتتون عرض کنم که رو در رو یا غیر مستقیم و غیر مستقیم، اصلا ارتباط با افکار عمومی است.
بله.
و به همین جهت معمولا در بین کشورها و رژیمها و سیستم‌های سیاسی که دچار چالش، مشکل، اختلاف و حتی خصومت هست، یکی از تکنیک‌ها این هستش که بتوانی با افکار عمومی اتفاق برقرار کنی و به نوعی چهره سازی کنی از خودت و اصلاح کنی نگاه در حقیقت طرف مقابل رو یا جذب کنی طرف مقابل. به نظر میرسه رژیم صهیونیستی با مجموعه جنایاتی که حالا واقعا روی بشریت رو متاسفانه سیاه کرده، داره تلاش میکنه به عنوان نقطه کانونی مرکز مقاومت در منطقه جمهوری اسلامی ایران هستش، اصطلاحاً ارتباط برقرار کنه با افکار عمومی، با بعضن افرادی که حالا در سالهای گذشته به دلایل مختلف در خصوص حمایت جمهوری اسلامی ایران از نیروهای مقاومت در منطقه و همچنین پرورش اونها، به نوعی حمایت از اونها، حمایت مادی معنوی، به نوعی میخواد از میان این مجموعه آدمایی که عرض کردن بعضن در مناسبت ها و در اعتراضات شعارهایی دادن، حرفایی زدن، شاید بتواند جایی پیدا کنه. ولی به نظر من رژیم صهیونیستی به ویژه نخست وزیر جنایتکار اون آدرس رو اشتباهی گرفته. من فکر میکنم هیچ انسان آزاده به ویژه در ایرانی هم پیدا نمیشه که بخواهد در پاسخ به درخواست یک نخست وزیر، یک چهره سیاسی کودک‌کش یا آدم‌کش، بخواهد پاسخ مثبتی بده. من کسی رو سراغ ندارم، اگر کسان دیگه سراغ دارن نمیدونم، ولی من فکر کنم مجموعه کسانی که در جمهوری اسلامی ایران زندگی میکنن برغم همه ناملایمات، همه فشارها، همه تحقیقات و چیزهای دیگه، به طور حد به یاوه‌گویی ها یا به نوعی درخواست های کسی مانند نتانیاهو به هیچ وجه پاسخ مثبت نخواهند.
بله. آقای دکتر لاستیاردی، در کنار این مسئله ما شاهد همنوا شدن سلطنت طلبان در آن سوی مرزها با نتانیاهو هستیم. دلیل این همراهی چیه؟
ببینید، همونجوری که مستقر هستید، همونجوری که عرض کردم، ببینید هر نیروی معارضی، مخالفی، معاندی در بیرون از مرزها فکر میکنه که میتواند هنر همگرایی، هنر انسجام و هنر اصلا در کنار هم قرار گرفتن علیه سیستم سیاسی داره و به نوعی داره تلاش میکنه که از این فرصت استفاده کنه. همین کاری که خدمت رو عرض کنم که از خانواده پهلوی در سال گذشته سفری که از شاهزاده پهلوی داشته به سرزمین‌های اشغالی و در اونجا با نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در حقیقت گپ و گفت داره و در اونجا تلاش کرده که از رژیم صهیونیستی یاری به طلبه برای فشار به مردم ایران، فشار به سیستم سیاسی و فشار به در حقیقت اون چیزی که اونها به عنوان معارض خودشون می‌دونن. ولی همونجوری که مستحضر هستید عرض کردم، بعدا رژیم صهیونیستی تلاش میکنه، ما هم باید تلاش کنیم این بار که همگرایی داشته باشیم، هم اقدام داشته باشیم و هم که بتوانیم در کنار هم بودن رو به دلایل مختلف و به وسایل مختلف هم ترویج و تصحیح کنیم و هم که بتوانیم روحیه ارتباط با هم رو
ارتقا. آیتور، با توجه به همین روی کرد، به نظر شما حالا در صورت این که بگوییم تنش‌ها میان تهران تل آویو، حالا بگیم به صورت کوتاه مدت پایان بپذیره، آیا این که اونها بتوانند از طریق حالا ارتباط برقرار کردن با بخشی از جامعه در واقع ایجاد التهاب کنند، یکی از سیاست‌ها و رویکردهای آینده آنها نیست؟
ببینید، در اصل همون که عرض کردم در قسمت سوال اول، رژیم صهیونیستی یکی از کارهایی که داره میکنه در میان ملت‌های مختلف جذب اصطلاحاً طرف مقابل هستش.
بله.
سرمایه‌گذاری میکنه، هزینه میکنه، ارتباط میگیره، حالا به نوعی تلاش میکنه که از میان آدم‌ها
از فرصت‌های مختلف استفاده کنه، برخی رو به عنوان جاسوس استخدام کنه، برخی رو به عنوان خبرچین، برخی رو به عنوان رابط و چیزهای دیگر. ولی آنچه که شاید خیلی مهم باشه، رو اشاره کردم، رژیم صهیونیستی سیاهه خیلی خیلی طولانی داره و خیلی انسان‌های رزم باید باشن که بخون با رژیم صهیونیستی علیه ملت خودشون خدمتتون عرض کنم که همراهی کنن، هماهنگی کنن، یا بخون اطلاعات بدن، یا خدمتتون عرض کنم بخون با اونا هم نوا بشن در جنایاتی که در واقع انجام شده.
بله،
همه میدونن که برعکس هر سیستم سیاسی مشکلاتی داره، ولی آنچه که مسلمه است اینه که اصطلاحاً مود و جنس در واقع رژیم صهیونیستی با نه فرهنگ ایران، نه تمدن ایران، نه آداب و رسوم مردم ما، نه رشادت ها و روحیه مردم ها میکنه. ولی هر کلا این نکته که شما گفتید شاید در عالم کلام احتمال باشه، ولی واقعا در عالم واقع بعید به نظر میاد که هیچ ایرانی بخواد با رژیم صهیونیستی هم نوایی کنه.
و به عنوان سوال آخر، با توجه به اینکه حالا هم من هم شما اشاره داشتیم به اینکه این یکی از رویکردهای آینده رژیم صهیونیستی و حتی میشود گفت آمریکاست، پادزهر این مسئله در قلب جامعه ایرانی چیست؟
ببینید، همونجوری که عرض کردم، این کار دشمن در حقیقت انفکاک هست، شقاق هست، پراکندگی وابستگی به خودش هست و جدا کردن مردم هستش و فاصله انداختنه. ما هر کاری که بتوانیم در مقابل این کار انجام بدیم، یعنی به انسجام بی انجامد، به همگرایی، به در کنار هم قرار گرفتن، به صورت پادزهر مناسب خواهد بود. من فکر می‌کنم بیشتر به روحیه ما برمیگرده، به اینکه در کنار هم باشیم، همدیگر رو مناسب درک کنیم، دولت مردان فرصت‌های مناسب بسازن، سیستم حاکمیت سیاسی فرصت‌های تنفس سیاسی، تنفس اجتماعی، تنفس خدمات مردمی اقتصادی بده، از این ور مردم هم کمک کنن که ان شرایط مناسبی رو در کنار هم داشته باشیم.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر راستچردی، با شما خداحافظی می‌کنیم.
خواهش می‌کنم، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
بله، شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی به صورت زنده از رادیو گفتگو هستید، همچنان با ما همراه باشید.
خبر و فراتر از خبر، پرسش از ما، پاسخ از مسئولین. بدون خط خوردگی شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو ساعت 19 تا 20. ارتباطی شما با بدون خط‌خوردگی، سامانه پیامک 301035.
برای شما شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی هستید، نگاهی داشته باشیم به صحبت‌های مهم امروز وزیر اقتصاد که گفت امسال آخرین سال بانکداری بنگاهداری بانک هاست. آقای همتی افزودن که امسال آخرین سالی است که بانک ها بنگاهداری میکنن و سال آینده به صورت جدی باید این وضعیت به پایان برسد. ایشون به نکات مختلفی هم اشاره کردن و گفته برای خروج از تنگنای اعتباری باید سیاست‌های جدید به کار بگیریم. به توافق‌های خوبی با رئیس جمهور رسیدیم تا گشایش‌هایی برای بخش‌های مولد داشته باشیم. اما خبرهای دیگری رو هم بازم می‌خوایم نگاهی داشته باشیم. رگبار باران، گرد و خاک و کاهش نسبی دما در 3 روز آینده، سازمان هواشناسی هشدار سطح زرد صادر کرده. در کنار این مسئله خبرهای دیگری هم داریم. اجرای طرح به وقت بزرگراه هر جمعه در تهران، خبری که حالا منتشر شده، و برگزاری 100 رویداد در 100 کتابخانه در هفته کتاب با توجه به اینکه در هفته کتاب قرار داریم، از همینجا شما رو دعوت میکنیم به مطالعه بیشتر. من یه جایی میخوندم میگفتش که اگر میخواید مطالعه کنید باید با خودتون عهد ببندید که حتی اگر شده روزی 3 ختم کتاب بخونید، کتاب بخونید به صورت روتین و دیگه اون 3 خط دیگه پایین‌تر نیاد، افزایشش بدید، مثلا برسونید به هفته‌ای در واقع روزی در واقع 1 صفحه، که این باعث بشه مطالعه جزئی از برنامه روزانه‌تون بشه. امیدواریم که همه ما به سمتی بریم که در روز مطالعه داشته باشیم، به ویژه با استفاده از سکوهای مجازی در واقع ایبوک‌ها الان کتاب خواندن رو بسیار آسان کردن. همچنان شنونده ما باشید. بازم در ادامه نگاهی خواهیم داشت به پیامک‌های شما و خبرهای شما. از دیگر خبرهایی که در حوزه بین‌الملل و منطقه باید بهش اشاره داشته باشیم، حملات ادامه دار حزب الله به مواضع صهیونیست هاست که توی این چند ساعت گذشته رخ داده و محل تجمع نظامیان و شهرک های صهیونیستی از جمله حیفا رو مورد حمله قرار داده. و خبرهای دیگری هم از دل جامعه ایتالیا در این باره، نپذیرفتن گردشگران صهیونیست در هتلی در ایتالیا، و گزارشگر ویژه سازمان ملل هم وزیر امور خارجه انگلستان رو به انکار نسل‌کشی متهم کرده. و خبرهای دیگری هم هستش. سخنگوی وزارت خارجه گفته که رژیم صهیونیستی جنایت خود رو داره در حال در منطقه گسترش میده. خب بریم به سراغ واکنش ها به قیمت بنزین سوپر، واردات قیمت بنزین سوپر به قیمت در واقع حالا چیزی که میگم فوب خلیج فارس یا مسئله از این طریق که مطرح میکنن. در این باره میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر طهماسب مزداری، وزیر اسبق اقتصاد. سلام و عرض ادب.
منم به شما و به شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر مزداری، قبل از هر چیزی من میخوام از شنیده های شما بپرسم آیا این چیزایی که مطرح میکنن درسته؟ چون قیمت های عجیب و غریبی رو مطرح میکنن، مثلا برای یک باک بنزینی که حالا کسی بخواد از این بنزین وارداتی سوپر استفاده کنه.
حالا قیمت عجیب و غریبی که وجود نداره، قیمت تمام شده شو گفتم. قیمت تمام شده شامل قیمت فوق خلیج فارس بابت هر لیتر بنزین که البته در
عددش چقدره آقای دکتر؟
فکر می‌کنم حدود مثلا $1 باشه هر لیتری، یا کمتر از $1.
بله. فوق
خلیج فارس کمتر از $1.
بله.
و هزینه های اونطوری که مسئولین وزارت نفت هم توضیح دادن، من تو فیلم دیدم، من در جریان تصمیم گیریش نبودم، گفتن با هزینه های تموم شده، یعنی هزینه ورودش و گمرکش و حملش تا پمپ بنزین و دوزیش توسط اون واحدهای جایگاه های سوخت اینا رو بغل هم بذاری،
یعنی 40 لیترش میگه میشه مثلا حدود 2,200,000 یه باک بنزین.
حالا اون یه باکی صحبت نکنیم چون باک با باک فرق میکنه.
نه حالا بگیم 40 لیتر دیگه، مثلا ماشین متوسط
بگیم لیتری بهتره دیگه.
بله دیگه، حالا لیتری بهتره.
خب اگر بگیم حدود همینطوری سرانگشتی بخوایم حساب کنیم با هزینه‌هاش تقریباً 280,000 تومان میشه. بله. با کم و زیادش حدوداً. خب.
آی دکتر الان من مخاطبانی که دارن صدای من رو میشنون تو دلشون میبینن دارن چی میگن، میگن فرخی حرف سوال واقعی رو از آقای دکتر بپرس. سوال واقعی این هستش آقا، ما میگیم که هم خودرو رو با قیمت آزاد بدید، اصلا پراید رو بکنید 10 میلیارد، از اون برم بنزین هم با هر قیمتی دوست دارید عرضه کنید، ولی واردات آزاد کنید. چطور؟ مثلا الان خودروی ژاپنی، من نمیخوام اسمشو بیارم، هیبریدیه که میدونم تو تهیه کننده ها میگه ایشون کارشناس مسئول نیست، نه اینجوری نپرس. نه من نظر آقای دکتر رو میخوام بپرسم. ببینید آقای دکتر، همین مسئله رو مردم میپرسن، میگن قبوله قیمت بنزین افزایش پیدا کنه، قبول، از اون برم قیمت خودرو واقعی بشه، ولی واردات هم آزاد کنیم که مردم بتونن قدرت انتخاب داشته باشن. وقتی یه خودرو ژاپنی الان داره هیبریدی هم هست که تا 100 تا هم با در واقع برق میره و با سرعت بگم با قیمت $22,000 تو بازار جهانی داره به فروش میرسه، حق مردم نیست این؟
حالا ببینید، شما بحثتون از قیمت بنزین شروع کردید برسید به بحث خودرو.
نه میخوام هر دوشو با هم ببینید.
بله هر دوش با هم، حتی همه اکثر اجزا یک اقتصاد کشور همش به هم ربط داره، اینطوری که نیست که بی ربط باشه، ربط ربط داره. حالا من اینجوری که به نظرم میرسه با این سالی که فرمودید عرض بکنم، این که بحث واردات خودرو یا ساخت داخل یا مثلا مونتاژ و امثال هم یه داستان طولانیه که تو این دو سه دقیقه که من در خدمتتون هستم حتما نمی گنجه، یه فرصت موقتی لازم داره که خیلی هم توش بحث شده سالها، یه تبدیل به مسئله بغرنج. اما در مورد قیمت بنزین، این که به قیمت بنزین الان طوریه که هم آقای دکتر پزشکیان فرمودن هم همه کارشناسان میگن که در واقع یه سوبسید، یک یارانه، یه مابعد تفاوت سنگینی رو از بودجه دولت به خودش اختصاص میده و اون مابعد تفاوت قیمت فروش بنزین در داخل بگیم 3500 تومان یا حالا 3000 تومان حتی با قیمت ارزی که میتونه داشته باشه که بتونه تو ترکیه یا پاکستان یا افغانستان فروخته بشه،
بله،
یه مابعد تفاوت سنگینیه که قاچاق سوخت رو توجیه پذیر میکنه و همونطور که حتی شما خبر دارید، شنوندگان از من میدونم، مردم همه دیدن، تو فیلم ها دیدن، تو کلیپ ها دیدن، یه شبکه های بزرگ قاچاق سوخت را افتاده که به انواع اقسام با لوله، با تانکر، با کامیون، با پیجو،
بله،
اینو سوخت ها رو میخرن،
بله،
با قیمت چیز و میفرستن خارج. مابعد تفاوتش اونقدر زیاده که به ریسک های قاچاقچی میارزه و به نتیجه این کار رو انجام میده. الان حالا در این که باید این داستان اصلاح بشه شکی نیست. در برنامه سوم، در قانون برنامه سوم و همچنین قانون برنامه چهارم، هر دو در دوران دولت آقای خاتمی، این پیش بینی شد که به طور متوسط سالانه 20% افزایش پیدا بکنه تا برسه به هم با تورم خودشو پوشش بده، هم برسه به قیمت‌های واقعی، که یک دو سال انجام شد، بعد دیگه دولت‌های بعدی جلوش گرفتن. الان اگر بخواد به سمت اصلاح نرخ بنزین حرکت بکنیم، باید یک کاری بکنیم که خود قیمت بنزین از این دو نرخی شدید دور بمونه. یعنی شما یه جایگاهی داشته باشید که بنزین، بگی بنزین سوپره و لیتری 80,000 تومان مثلا حدوداً با کم و زیادش، اون جایگاه معمولی هم بگیم لیتری هم 3000 تومان یا 3500 تومان.
بله.
همه جور مفسده‌ای برای اینکه از بنزینای تولیدی داخل بردارن، به جای اینکه حالا قاچاق کنن ببرن افغانستان یا پاکستان یا ترکیه، ببرن قاطی بنزینای سوپر بکنن برن تو این جایگاه.
ولی مردم هم بالاخره از مواهبش دارن بهره مند میشن دیگه. بنزین ارزون
کدوم؟
بنزینی که الان دارن میگیرن به روایت آقای دکتر پزشکیان و کارشناسان بنزین ارزان است و مردم هم دارن از این مواهبش بهره مند میشن، حالا بخشش هم قاچاق میشه.
نه اصلا شما میدونید من آمار ندارم البته،
بله بله،
گفته میشه که روزی 20 میلیون لیتر بنزین داره قاچاق میشه.
درسته. خب
ولی بحث من اینه که اگر ما بیایم بگیم بنزین سوپر لیتری 80,000 تومان،
بله،
بنزین عادی لیتری مثلا 1500 تومان، این مابعد تفاوت یک سیستم فسادی رو شبکه ایجاد میکنه در داخل شرکت پالایش
بله.
پخش
بله.
که میارزه که بنزینای 1500 تومانی بگیرن ببرن این جایگاه 8000 تومانی، قاطی کنن و به مردم بدن. من و شما که البته نمیریم بنزین 8000 تومانی بزنیم، ولی
بله،
کسانی که میرن بنزین 8000 تومانی بزنن که اون نمی‌کنن، تستش نمی‌کنن که این واقعا سوپره یا سوپر نیست. یعنی اون قاچاقی که بوده با این متفاوت قیمت 1500 تومان تا 80000 تومان در تغییر مسیر میده به مفسده داخلی.
آقای دکتر فرمان شما کاملا درست.
اگه من بخوام پیشنهادی بدم، باید بهتره به سمت اصلاح نرخ بنزین حرکت کرد همراه با سیاست‌های جبرانی. این کلمه سیاست‌های جبرانی،
این سیاست جبرانی چیه آقای دکتر؟
بله، شاکرید همه نوع اصلاحات ساختار اقتصادی سیاست جبرانیه. سیاست جبرانی یعنی این که حالا من یه خود مثلا معمولیشو بگم که شما میرید دکتر، انشالله که نهیش وقت نرید، ولی یه وقت کسی مریض میشه میره دکتر بهش آنتیبیوتیک میده، میگه اینو بخور، اما اینو که خوردی مثلا رانندگی نکن تو قابلو میشی.
بله.
اون ساید افکت یا پیامد منفی آنتی بیوتیک یه چیزی که باید اون رو کنترل کرد.
بله.
برای هر نوع تصمیم اقتصادی که بخواد بله. گرفته بشه یک دستاوردهای مثبتی وجود داره، یه پیامد منفی وجود داره. باید پیامد منفی شو برزابی کرد و کنترل کرد. حالا کنترلش چجوری؟ که اولا خودش موجب مفسده جدید نشه، ثانیاً مردمی که از این اصلاح ساختار اقتصادی صدمه میبینن اون صدمهشون رو ارزیابیش کرد تا یه حدودی که دولت توانشو داره جبران کنه. حالا ممکنه 100 درصدشو نه، یه مثلا 80 درصد 70 درصدشو به شکل مختلف جبران کنه. این میشه سیاست جبران.
آقای دکتر شما به عنوان کارشناس اقتصادی این مسئله رو قبول دارید که منصفانه خدا و پیغمبریش به قول خدا آقای پزشکیان این هستش که من اگر میخوام قیمت بنزین رو آزاد کنم اجازه بدم مردم خودروی وارد کنن که سری سه بسوزونه یا اصلا نسوزونه، برقی باشه؟ اینو قبول دارید؟
یقینا نمیتونه. اصلا چه بخواید اصلا شما چه بخواید که بنزین رو آزاد کنید چه نخواید آزاد کنید، باید مسئله خودرو رو حل بکنید. اجازه بدیم با واردات از این حمایت پور دولتی که باعث شده صنعت خودروسازی ما یه روزی تو دنیا حرفی داشت برای گفتن، الان خجالت میکره بگه مثلا من این خود رو اینجوری تولید میکنم.
بله.
این سیاست حمایتی دولتی و راندی که ایجاد شده نه تنها باعث بهبود صنعت خودروسازی ما نشده، بلکه همین میبینی که شده. بنابراین برای این اصلاح بحث صنعت خودرو یکی از مهمترین، یکی از اولیه ترین کارهایی که دولت باید بکنه اینه که اجازه رقابت بده به خودروسازهای داخلی و خارجی. این اجازه رقابت یعنی همون واردات دیگه، به اجازه واردات بدم تحت یه ضوابطی. و البته باز اینجا همون بحث سیاست‌های جبرانی موضوعیت داره، یعنی ممکنه این کار باعث بشه که بعضی شرکت‌های خودروسازی ما که به زور حمایت‌های دولت،
به زور انحصار
دوپینگی دارن کار میکنن، مثل ورزشکارا که دوپینگ میکنن قدرت لحظه‌ای پیدا میکنن برنده میشن، اما دوپینگی که میکنن کبد و ریه و عرض کنم حضورتون تمام سلامتشون رو به خطر میدازن. سیاست خودروی ما الان برای با دوپینگ، حالا من اینو بگم یا همون تعبیری که شما فرمودید، کار میکنه. اصلاحش هم یک راه داره، راه دوم نداره و اون رقابته.
بله.
رقابت وقت برای یکی از ابزارهای رقابت بحث ورود خودروی با تکنولوژی بالا. حالا
اصلا اینطور میره از همین منطقه با 800 میلیون یه خودروی دست ما برقی میاره.
بله.
تا سرعت 90 تا هم با برق میسوزونه، شاید در ماه شاید یه باک هم نخواد، دو چشم نصف باک هم نخواد بزنه کسی که میخواد تو فقط تو تهران باشه.
بله همینطوره.
ولی قطعا نمیذارن دیگه، قطعا بازم مثل همیشه احتمالا واردات خودرو نداریم، بنزین گرون میشه.
البته اینکه که نمیذارن، من اینجوری ناامید نیستم. من به دولت آقای پزشکیان و تیمی که دارن برای این کار میکنن تا حدودی که میشناسم اعتماد دارم و فکر میکنم که کار سختی است، اما به سختش میارزه و حتی هم انجام میدن. باید ماها به عنوان کارشناس، شما به عنوان رسانه، کمکشون بکنیم که تصمیم غلط نگیرن، دو نرخی 3000 تومان و 8000 تومان نکنن، این بسیار غلطه. برای صنعت خودرو هم حالا با یه چارچوبی که انجام بشه رقابتش رو اجازه بدن، و وقتی هم رقابت رو اجازه دادن سیاست جبرانیش اگر یه مقداری، حالا برخی از کارخونجات خودروی ما مثلا کارگراشون یه مدت تعدیل بشه، نباید این سیاست منجر به بیکاری کارگرای خودروساز بشه. باید برای اونها یه جبرانی در نظر بگیرن و اشاره که بتونم پیش برم.
من به دولت
آقای پزشکیان امیدوارم که با عقل و منطق و درایت تدبیر کنه این کار انجام بده.
خیلی.
این حرفایی که روزا زده میشه که مثلا اینطوری اینا رو بذاری کنار و کار خطرناک،
به هر حال مردم میگن اگر قرار هست بنزین گران شود خودرو هم باید آزاد شود. الزاماتش دیگه، نمیشه یه طرفشو انجام بدیم یه طرفشو انجام ندیم.
اصلا نمیتونه.
سپاسگزارم. ممنونم آقای دکتر. خیلی ممنونم که لطف کردین و روی خط آمدید. گفتگو کردم با آقای دکتر طهماسب مظاهری، وزیر اسبق اقتصاد.
شنونده پیشنهادها و انتقادات شما هستیم. با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. بدون خط خوردگی. شنبه تا چهارشنبه